أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. در استصحاب باید یقین سابق وجود داشته باشه و شکی لاحق تا استصحاب جاری بشه. به عبارت دیگه، باید متیقنی در سابق وجود داشته باشه، مشکوکی هم در لاحق وجود داشته باشه. اون موقع است که موضوع درست میشه برای اینه که آثار متیقن سابق را در فرض شک، در زمان شک جاری کنیم. این معنای استصحاب. حالا گاهی موقع مستصحب، یعنی آن چیزی رو که میخوایم استصحابش بکنیم، یک امر جزئی بوده. مثل چی؟ مثل حیات زید. حیات زید چون که حیات مستند به زید است و زید یک جزئیه، باعث میشه که این حیاتش هم امر جزئی باشه. نمیدونیم آیا زید حیات داره یا نه، استصحابش میکنیم. متیقن سابقمون حیات بوده، حیات زید بوده و همون رو بالاستصحاب خلاصه ابقاش میکنیم. این اشکالی نداره. یعنی استصحاب در اینجا تطبیق می شود. اگر مستصحب جزئی باشه، استصحاب هم تطبیق می شود. اما سوال اینه، اگر مستصحب کلی باشد، استصحاب تطبیق می شود؟ برای اینکه واضح بشه عرض بکنم. فرض کنید زید داخل اتاقه. ما شک می کنیم که زید از اتاق خارج شد یا نه. خب اینجا وجود زید رو استصحاب می کنیم، میشه یه امر جزئی. اما وقتی که زید در اتاق است، یک کلی هم در اتاق هست در ضمن زید، چون زید مصداقی برای انسان، درسته؟ مصداقی است برای انسان. انسان یه امر کلیه. وقتی که زید در اتاق است، انسان هم که یک کلی است در اتاق هست به تبع زید. به عبارت دیگه بگیم چی؟ بگیم در ضمن زید. اگر شک کردیم زید از اتاق خارج شد یا نه، در حقیقت شک داریم که اون کلی از اتاق خارج شد یا نه. به عبارت دیگه بگیم شکی در وجود کلی داریم تو اتاق، چون که شک داریم که زید رفته بیرون یا نه. خب در مورد زید میشه استصحاب بکنیم، بگیم زید وجود داشته، الان شک کردیم، میگیم که هنوز باقی است، ابقای وجودش رو میکنیم تعبدن به واسطه استصحاب. اما اگر گفتیم که انسان در ضمن وجود داشته اون کلی، حالا شک بکنیم که آیا این کلی از بین رفت یا نه. چرا شک بکنیم؟ بخاطر اینکه فردش از بین رفته یا نه، حالا به اون کار نداریم. در اینجاست که میخوایم بگیم کلی انسان در اتاق یقینی بوده، شک داریم در بقای این کلی، میخوایم استصحاب کلی رو بکنیم. این بحث جدید ماست که اسمشو میذارن استصحاب کلی و سه قسم معروف داره. بعد یکی یکی این اقسام رو بررسی بکنیم و بگیم در حقیقت روح این بحث استصحاب کلی این است که آیا استصحاب بر موارد کلیات هم تطبیق بشه یا نه. اینم اشاره بکنم اینجا، مراد ما از کلی، کلی منطقی یا عقلی نیست. درست، مرادمون از کلی، کلی طبیعیه که میتونه ولو مجازن در عالم خارج پیدا بشه به تبع اون افراد. اینو بهش میگن کلی طبیعی. چرا ما دنبال کلی طبیعی هستیم؟ چون کلی طبیعی میتونه در عالم خارج پیدا بشه، منشأ آثار فقهی میتونه باشه. چون فقه به عالم ذهن که احکامش نمیره که، برای در حقیقت امور خارجی است. لذا پس ما باید دنبال چیزی باشیم که اگر اثباتش کردیم اثر فقهی داشته باشه، اونم کلی طبیعیه. این یک نکته. نکته دوم این است که تعجبم نکنید که کلی رو ما میخوایم ازش بحث کنیم. خب گاهی موقع احکام به کلیات تعلق میگیره. فرض کنید تعلق نگرفته به وضو یا به غسل، به کلی طهارت تعلق گرفته. فرض کنید تعلق نگرفته به وجوب نماز ظهر یا وجوب نماز جمعه، به کلی وجوب تعلق گرفته. میشه فرض کنید؟ فرض کنید تعلق نگرفته به بول یا به منی به مطلقه و به کلیه ناقض طهارت تعلق گرفته. میبینید؟ یعنی ما مواردی داریم که کلیاتش خودش منشأ آثار میتونه باشه. خیلی خوب. استصحاب کلی برابر نظر معروف سه قسمه. البته برخی خواستن بیشترم میکن ولی بالاخره سه قسم. حالا علتش چیه که سه قسم میشه؟ به خاطر اینه که شکهای ما در اون کلی مختلفه. حالا قسم اولش ببینیم. قسم اول اونیه که شک در بقای کلی ناشی از شک در بقای فردی که متیقن بوده سابقا. همین مثال زید که براتون عرض کردم. شک در بقای کلی ناشی است از شک در بقای فرد. اگر فرد باقی باشد کلی هم باقی مونده، اگر فرد باقی نباشد کلی هم نیست. درست شد؟ مثال بزنیم. علم داریم به وجوب نماز جمعه در عصر حضور. وقتی امام علیه السلام حاضر هستند نماز جمعه چیه؟ واجبه. در عصر غیبت شک میکنیم که آیا در عصر غیبت نماز جمعه واجب است یا واجب نیست. خب وجوب نماز جمعه یک امر جزئیه. نسبت به چی؟ نسبت به طلب کلی که به عنوان در حقیقت کلی و جامع بین وجوب جمعه و وجوب ظهره. یعنی نماز جمعه و نماز ظهر یک کلی دارن، یه جامع دارن. اون جامع چیه؟ جامعش طلبه، طلب نماز. درست شد؟ که به عبارت دیگه بفرمایید چی؟ بفرمایید یک وجوب کلی که بین نماز جمعه و نماز ظهر مشترک است. حالا وقتی که نماز جمعه واجب بود اون جامع طلب هم بود. در وقتی که نماز جمعه واجب بود در وقت حضور، نماز جمعه به عنوان یک جزئی، یک فرد برای طلب، پس طلب کلی هم بود. حالا که شک کردیم که آیا نماز جمعه در عصر غیبت واجب است یا واجب نیست، درست شد؟ خود نماز جمعه، خود وجوب نماز جمعه رو به عنوان فرد که میتونید استصحاب کنید، هیچی به اون کار نداریم. کلی طلب الان مشکوک شده، حالت سابقه یقین به کلی طلب بوده، به در حقیقت اون طلب کلی بوده، به جامع بوده، و الان شک کردیم در بقای همون کلی، اونم میتونیم استصحابش بکنیم چون یقین سابق داریم و شک لاه. به عبارت جامع براتون بگیم، ارکان استصحاب در اینجا تمام است. ارکان استصحاب تمام است چون یقین به کلی هست و شک در همون هم می شود. خب حالا یک کسی پیدا میشه میگه آقا شما برای چی استصحاب میخوای کلی طلب بکنی؟ خب همینجا اون وجوب نماز جمعه رو استصحاب بکن دیگه. برای چی میای استصحاب میکنی اون طلب کلی رو؟ میگیم خب گاهی موقع ممکنه آثار فرد با آثار کلی فرق بکنه. مثلا فرض بکنه یک کسی نذر کرده، اگر طلب کلی را علم بهش پیدا بکنه یا اگر طلب کلی برای ثابت بشه، ها اینجا عمل خاصی رو انجام بده. خب اینجا الان میاد استصحاب اون طلب کلی رو میکنه، ثابت میکنه در عصر غیبت. ولی اگر وجوب نماز جمعه رو استصحاب میکرد، اون طلب کلی نبود، طلب جزئی بود، اون فایده نداشت. خب تطبیقش رو ببینیم. قسمت 72. استصحاب الکلی. ان المستصحب قد یکون و امرا جزئیا. مستصحب گاهی موقع امر جزئیه که حیات زید، و قد یکون امرا کلیا. امر کلی مثل چی؟ مثل انسان که در ضمن زید به وجود آمده. ولا اشکال فی الاول. اشکالی در اولی نیست، اون موقع که امر جزئی است. در چیش؟ در استصحابش. بعد ان تمت ارکان الاستصحاب فی. بعد اینکه ارکان استصحاب در اولی تمام است. یعنی چی؟ یعنی یقین سابق باشد، شک لاحق باشد، لا اشکال فی الاول، که اینجا استصحاب می شود. و انما الکلام فی تمامیت ارکانهی فی مکان المستصحب امر کلی، یا در اون جایی که مستصحب امر کلی باشد در تمامیت ارکانش اشکال هست. یعنی آیا ارکان استصحاب چی بود؟ ارکان استصحاب سابقا خوندیم، متیقن سابق و شک لاحق. آیا وقتی که امر کلی شد هم باز استصحاب وجود دارد یا نه؟ فلا بد من البحث عنها، ما باید بحث بکنیم ازش. ازش یعنی چی؟ یعنی از تمامیت ارکان استصحاب در آنجایی که امر کلی بود. آیا اونجا هم میتونیم متیقن سابق و شک لاحق را ببینیم یا نه؟ ان استصحاب الکلی، استصحاب کلی که گفتیم کلی، کلی طبیعیه که در عالم خارج ضمن فرد پیدا میشود که آثار داشته باشه، آثار فقهی. ان استصحاب الکلی علی المعروف ثلاثه اقسام، سه قسم است. و ذالک به اعتبار المناشئ المختلفه لحصول الشک بعد الیقین، چون منشأ در حقیقت مختلفی وجود دارد برای حصول شک بعد از یقین. یعنی وقتی حالت سابقمون کلی بود، ما شک مختلفی داریم، سه نوع شک در استصحاب کلی داریم به لازم منشأ حصولش، منشأ پیدایش این شک. ار قسم الاول من استصحاب کلی و هو فی ما یکون و شک، هو یعنی استصحاب کلی در کجاست؟ فی ما یکون و شک فی بقاء کلی ناشئن من الشک فی بقاء الفرد المتیقن سابقا، شک در بقاء کلی ناشی است از شک در بقای فرد متیقن سابقا. شک در بقای کلی یعنی آیا این کلی باقی است یا باقی نیست، این ناشی شده از اینی که نمیدانیم فردی که متیقن بوده سابقا باقی است یا باقی نیست، چون کلی ضمن فرد بوده، حالا چون که فرد مشکوک شده کلی هم مشکوک شده. و ذالک کما ادعا علم به وجوب صلات الجمعه فی عصر الحضور، وجوب صلات الجمعه در عصر حضور معلوم است، این وجوب به عنوان یک فرده. و شک فیه فی عصر الغیبه، و شک کردیم در این فرد در عصر غیبت. حالا فان طلب الکلی، طلب کلی یعنی همون در حقیقت میشه گفتش که کلی که صدق میکنه بر وجوب صلات جمعه، چون وجوب صلات جمعه در حقیقت مصداقی برای اون طلب کلیه. این طلب کلی که میگیم منظورمون چیه؟ و هو الجامع بین وجوب الجمعه و الظهر، که جامع است بین وجوب جمعه و ظهر، یعنی جامع بین وجوب نماز جمعه و وجوب نماز ظهر، میشه طلب کلی. که البته در عصر حضور یک مصداق داشته، اون مصداقش چیه؟ نماز جمعه بوده. خب ان طلب الکلی چی شده؟ قد تعلق العلم بهی، علم تعلق پیدا کرده به اون طلب کلی فی ضمن وجوب خصوص صلات الجمعه، در ضمن وجوب خصوص نماز جمعه. خب این آمده است، یعنی وجوبی که مخصوص شده به نماز جمعه در ضمن این آمده است، اون طلب کلی معلوم شده در ضمن این. و حیث شک فی بقایهی، چون که شک داریم در بقایش، بقایهی یعنی بقای وجوب نماز جمعه، شک فی بقای ذلک الکلی المتحقق فی ضمنهی، شک داریم در این که آیا اون کلی که متحقق است در ضمنش، اون کلی که متحقق شده در ضمن وجوب نماز جمعه، آیا اون کلی عرض کنم که باقی مانده یا باقی نمانده به تبع اون فردش که مشکوک شده. اینه که زید رو که وقتی یقین داشتیم، انسان کلی رو یقین داشتیم در ضمن زید، بعدن وقتی شک کردیم در اینکه زید وجود دارد یا نه، در حقیقت در اون کلیه در ضمن او هم شک کردیم. حالا ما میخوایم فقط به کلیش نگاه بکنیم و اون کلی رو استصحاب بکنیم. در اینجا هم همینطور، در اینجا هم کار نداریم به وجوب نماز جمعه، اون کلیه وجوب را به عبارت دیگه اون طلب کلی را میخوایم اون رو استصحابش بکنیم. حالا آثاری فرض کنید براش هست که این استصحاب جاری بشود. ولا شبهه فی ان ارکان الاستصحاب، شبهه نیست در این که ارکان استصحاب تمت فی هذا القسم، در این قسم تمام است. خب ارکان استصحاب چیه؟ یقین سابق، شک لاحق، متیقن سابقی وجود داشته باشه، مشکون فیه لاحق وجود داشته باشه. تمت فی هذا القسم به تحقق الیقین بالکلی، اینه که یقین به کلی حاصل شده است، کلی یعنی همون طلب کلی، شما یقین داری به طلب کلی در ضمن نماز جمعه در عصر حضور. و شک و فیه، شک در همین کلی نفسهی، در خود کلی شما شک داری. چرا؟ چون که احتمال میدی این کلی از بین رفته باشه، چون فرد از بین رفته. خب تا اینجا ارکان تمام است، بعد چه اتفاقی میفته؟ استصحاب جاری میشه. خب یه کسی ممکنه بگه که چرا همچین استصحاب کلی رو میکنید؟ خب همون استصحاب نماز جمعه رو بکنید. چرا میگید استصحاب وجوب کلی رو میکنید؟ خب گاهی موقع اون هم دارای اثر شرعیه. و انما نحتاج الى استصحاب الکلی من القسم الاول فيما يختلف اثره شرعا عن استصحاب شخص ذلك الفرد. و انما و ما محتاج هستیم به استصحاب کلی از قسم اول. استصحاب کلی از قسم اول یعنی چی؟ یعنی در منظورم همون قسم اول استصحاب ها، فیما قسم اول از سه قسم استصحاب کلی منظوره. فیما یختلف اثره شرعا عن استصحاب شخص ذلک الفرد، در اون جایی که اثر اون استصحاب کلی به لحاظ شرع مختلف است از استصحاب شخص اون فرده. یعنی شما یک اثر شرعی داری روی کلی وجوب که اون عرض کنم که با اثر در حقیقت اون وجوب شخص نماز جمعه متفاوت است. حالا فرض کنید همچین اثری هست. به حیث یترتب الاثر شرعی علا خصوص الکلی دون شخص الموجود، به خود کلی اثربار می شود، نه اون شخصی که موجود است فی زمنهی، نه اون شخصی که موجود شده در زمنهی، یعنی در زمن اون کلی که مثلا وجوب نماز جمعه در زمن کلی بر او اثر بار نشده، فرض کنید بر خود کلی بار شده، شما استصحابش میکنید. ول حاصل این که استصحاب کلی قسم اول مانعی ندارد، چون ارکانش تمام است، متیقن سابق دارد، کلی سابق یقینی شده و مشکوک لاحق دارد، چرا که همون کلی هم شک شده. خب استصحابم که چیزی بیش از این نمیخواد دیگه، یقین به چیزی داشته باشی که سابقا موجود است و شک کم بکنی در بقای او. حالا اون چیز میخواد شخصی باشه که میشه استصحاب شخصی، میخواد کلی باشه و کلی ناشی از بقای اون فرد، کلی که شکی در بقایش ناشی از شکی در بقای فردشه، هیچ اشکال نداره دیگه. خیلی خوب، اما قسم دوم از استصحاب کلی اشاره کردیم که این اقسام استصحاب کلی بر اساس در حقیقت منشأ پیدایش شک در اون هاست، بر اساس منشأ پیدایش شک در اون هاست. خب در قسم دوم شک در بقای کلی ناشی از شک در صنف فرد متیقنه، یعنی اون فردی که متیقن بوده سابقا صنفش برای مجهول شده، ما در کلی چکار کردیم؟ حالا شک کردیم. چجوری؟ اون فرد مردد بین اینکه از صنفی باشد که قطعا باقیه یا از صنفی باشد که قطعا از بین رفته. درست؟ مثالش رو دقت بکنید. یه مثال معروفی اینجا میزنن، میگن فرض کنید میدانیم که داخل اتاق یا پشه رفت یا فیل. میدانیم یک کسی به ما همچین خبری داده که یا پشه رفته داخل اتاق یا فیل رفته داخل اتاق. خب در اینجا چه فیل باشه چه پشه باشه، ما به کلی یه حیوان علم پیدا کردیم که تو اتاق هست. غیر از اینه؟ وقتی شما میگید یا فیل داخل اتاق است یا پشه است، پس حیوان به صورت کلی قطعا داخل اتاق هست. درست شد؟ حالا پس ما به کلی حیوان در ضمن پشه یا فیل علم پیدا کردیم، اینش که مشکل نداره که، این کلی میشه. سه روز میگذره، چهار روز میگذره، شک میکنیم که آیا اون حیوانی که اینجا رفته، آن حیوانی که داخل اتاق بوده، آیا پشه است که الان قطعا مرده؟ چون عمر پشه مثلا فرض بفرمایید که دو روز سه روز بیشتر نیست، حالا ما امروز سوم چهارم هستیم دیگه، قطعا مرده. یا اینه که فیله؟ نه، اینه اگه فیل باشه نه، عمرش هنوز هست و عرض کنم که او در اتاق باقی خواهد موند. در اینجا کلی حیوان مشکوک میشه در آن لاحق. کلی که در ضمن پشه یا فیل بود حالا چی شده؟ حالا برای ما مشکوک میشود. اگر فیل باشه این کلی حیوان هنوز باقی مونده، اگر پشه باشه کلی حیوان از بین رفته. این یه مثال برای این که فقط نزدیک بکنیم به ذهنها و یعنی اینجا اثر شرعی نداره استحساب بکنیم. البته ممکنه اثر شرعی هم بر بقای یک حیوانی باشه، کسی نذر کرده باشه که اگر حیوان کلی حیوان در داخل اتاق باشد کاری رو انجام بده. ولی خب فعلا ما این مثال زدیم برای اینکه ذهنتون آشنا بشه به اینی که در کلی قسم دوم چه نوع شکی به وجود میاد. دوباره بگیم، پس شک در بقاء کلی که ناشی از شک در صنف فرد متیقن سابقه. اون فرد که متیقن سابق بوده ممکنه باقی باشه قطعا، ممکنه مرتفع شده باشه قطعا. باقی باشه مثل فیل، مرتفع شده باشه مثل پشه. به خاطر همینه ما در آن دوم، در زمان دوم شک میکنیم که آیا اون کلی باقی است یا باقی نیست. حالا مثال شرعی بزنیم براش. فرض کنید که مکلفی یقین به طهارت خودش داشته، درست؟ بعد رطوبتی ازش سر میزنه که شک داره آیا بوله یا منیه. بعد وضو میگیره، یقین داشته قبل از وضوش به کلی حدث. کلی حدث یعنی چی؟ یعنی اگر بول بوده که میدونی حدث اصغره که ناقض وضوعه، اگه منی باشه که موجب غسل حدث اکبره. ولی بالاخره چه بول باشه چه منی باشه، درسته؟ چه بول باشه چه منی باشه، این حدث کلی رو بالاخره علم داره بهش، چون حدث کلی ممکن است اصغر باشه، ممکن است حدث اکبر باشه. پس علم داره به حدث کلی. حالا اون حدث کلی یا در ضمن بول اومده یا در ضمن خروج منی اومده. بعد که وضو میگیره شک میکنه، اگر حدث اصغر بوده یعنی بول بوده، با این وضو مرتفع شده. اگر حدث اکبر بوده یعنی منی بوده، با این وضو مرتفع نشده. پس در بقاء کلی حدث الان این فرد شک میکنه، درست شد؟ خب حالا چه کار میکنه؟ میاد استصحاب اون کلی رو میکنه. استصحاب کلی، کلیش چیه؟ کلی حدث رو انجام میده. چرا؟ چون میگه خب من یقین که دارم به اینی که یک حدثی از من سر زده، حالا یا بول سر زده یا منی، پس کلی حدث رو یقین دارم، درست؟ این یقین سابقشه. بعدم چی؟ بعدم شک میکنه که آیا این کلی باقی مونده یا نه. چرا؟ چون اگر حدث اصغر باشه یقینا مرتفع شده، اون حدثی که داشت سر زده بوده یقینا کلی هم مرتفع شده، به خاطر اینه که کلی در ضمن حدث اصغر اومده و الان هم که رفته وضو گرفته، حدث اصغر که بره کلی حدث هم میره. و اگر منی باشه، نه، با وضو حدث از بین نمیره، پس حدث در ضمن حدث اکبر قطعا باقی مونده. حدث اصغر مثل پشه میشه، اینجا حکم مثال پشه داره، حدث اکبر حکم فیلو داره، اون جامعه حدث هم حکم حیوانو داره، درست شد؟ خب اینجا چیکار میکنیم؟ اینجا استصحاب میکنیم کلی حدث رو. ثمرش چیه؟ ثمرش اینه که مست قرآن کریم نمیتونه بکنه. چرا؟ به خاطر اینه که چه کلی حدث، ثمرش اینه چه میخواد از حدث اصغر باشه چه حدث اکبر باشه، کسی که چه بول ازش سر بزنه چه منی ازش سر بزنه مست قرآن کریم نمیتونه بکنه، چون معناش اینه که طهارت ندارد. ما این کلی رو استصحاب میکنیم و از ثمرش هم اینست که خطوط قرآن رو نمیتونه دست بزنه. خب القسم الثانی من استصحاب الکلی و هو فی ما یکون و شک و فی بقاء الکلی ناشئ من الشک فی صنف الفرد المتیقن سابقا. شک در بقاء کلی ناشی از شک در صنف فرد متیقن. نمیدونیم اون فرد متیقن چه صنفیه، اون فردی که متیقن بوده سابقا. بن یکون مترددن بین ما هو باقن قطعا، این که متردد اون فرد متیقن سابق بین آن چیزی که باقیه قطعا، باقی قطعا مثل چی؟ مثل فیل، یا تو مثالی که گفتیم مثل چی؟ مثل حدث اکبر که منی ازش خروج پیدا کرده، این قطعا باقیه اون فرد. و ما هو مرتفع اون قطعا، ما هو مرتفع اون قطعا مثل وجود پشه که قطعا مرتفع است بعد از 3 روز، یا تو مثال شرعی ما مثل حدث اصغر که بعد از وضو قطعا مرتفعه. فان الفرد ان کان من الصنف الذي يبقى يقينا، اگر اون فرد از صنفی باشه که یقینا باقی است، يبقى الكلي في ضمنه قطعا، کلی هم در ضمن این فرد باقی قطعا. و ان کان من الصنف الذي لا يبقى يقينا، اگر صنفی که یقینا باقی نیست، لا يبقى الكلي في ضمنه قطعا، اینجا هم کلی در ضمنش قطعا نیست و مرتفع شده. و به نتیجه یسیر و بقاء الکلی مشکوکن، نتیجه اینه که کلی یقینا در ضمن این فرد یا اون فرد حاصل شده، اما بقای کلی در ضمن خلاصه فرد طویل، طویل البقا، این مشکوک است. یسیر و بقاء الکلی مشکوکن فیه لشک فی صنف الفرد، به خاطر اینکه ما شکی در صنف فرد داریم. خیلی خوب. و من امثلت هذا القسم، از مثالهای این قسم این است که اذا خرجت من المکلف المتطهر، مکلفی که در حالت چی بوده؟ در حالت پاکی بوده، یعنی طهارت داشته خودش. المتطهر رطوبت مردده، خارج شده باشد یک رطوبتی که مردد باشد، بین الحدث الاصغر کالبول و الحدث الاکبر کالمنی، یک حدث اصغری ازش سر زده یا حدث اکبر ازش سر زده. دقت کردید؟ یعنی به عبارت دیگه توجه بکنید که اونی که ما الان علم داریم بهش خروج حدثی است، اما این حدث اکبر بوده یعنی خروج منی بوده، یا حدث اصغر بوده یعنی خروج بول بوده، این رو نمیدونیم. خب وقتی این رو ندونستیم، ثم توضع، بعد رفته و وضو گرفته، بعد از اینکه یکی از این دوتا ازش خارج شده رفته و وضو گرفته. خب ثم توضع فانه تيقن بالحدث الكلي، این یقین داره به حدث کلی، المتحقق في ضمن حدث البول او حدث المني، که در ضمن حدث بول بوده یا در ضمن حدث منی بوده، یا بالاخره حدث کلی اینجا وجود داشته، چون یا بول سر زده ازش یا منی، پس بالاخره علم دارد به کلی حدث. و بعد ان توضع، بعد از اینی که وضو میگیرد، یشک فی بقائه، شک در بقای اون حدث کلی میکنه، بقائه یعنی حدث کلی. چرا؟ لانه لو کان الحدث اصغر، اگر حدث اصغر بوده یعنی بول بوده، فقط ارتفع الحدث الکلی فی ضمن ایدن، اون حدث کلی در ضمنش مرتفع شده. چرا مرتفع شده؟ چون رفته وضو گرفته. ولو کان اکبر، اگر اکبر بوده یعنی چی؟ یعنی حدث اکبر بوده، یعنی خروج منی بوده، فقط بقی الحدث الکلی فی ضمنه، حدث کلی در ضمنش باقی مانده است. پس حالا که اینجور شد، کلی الان مشکوک البقا است. و حین اذن لا شک فی انه لا تتم ارکان الاستصحاب فی کل من الفردین. ببینید در اینجا ارکان استصحاب در هر کدوم از این دو تا فرد تمام نیست. میدونید چرا؟ دو تا فرد یعنی چی؟ یعنی نسبت به حدث اصغر و نسبت به حدث اکبر نمیشه استصحاب کرد. لان الحدث الاصغر لا شک فی ارتفاعی، چون اگر حدث اصغر بوده یعنی بول بوده، که شکی در ارتفاعش نداریم، چون رفتیم وضو گرفتیم قطعا برداشته شده رفته. والحدث الاکبر یعنی اگرم منی بوده، لا یقین به حدوثهی، اصلا یقین به اینی که از اول حادث شده نداریم. حالا تو مثال پشه و فیل دوباره دقت کنید، اگر پشه بوده که یقینا دیگه الان از بین رفته، اگرم فیل بخواد باشه که ما اصلا از اول نمیدونیم فیل اومده توی اتاق یا نه، چون از اول یقین نداریم فیل اومده، میگوییم یا فیل اومده یا پشه اومده. پس حالا که اینجور شد، نسبت به هر دو تا فرد استصحاب بی‌معناست. ولکنها، لکنها یعنی لکن ارکان استصحاب، لکن ارکان الاستصحاب اصبحت تامتا به نسبت الی الکلی، نسبت به کلی تمام است، کما هو المعروف. چرا؟ چون بالاخره ما به فرد نگاه نمی‌کنیم، کلی رو که نگاه بکنیم ضمن پشه یا فیل به وجود اومده. حالا بعدن هم شک کردیم بعد از اینکه سه روز گذشته آیا این کلی باقی است یا باقی نیست. نسبت به حدث هم همینطور، کلی حدث رو یقین داریم. حالا کلی حدث رو یقین داریم، بعد شک کردیم کلی حدث باقی است یا باقی نیست. پس نسبت به کلی ارکان استحساب تمام است. کما هو المعروف، معروف این چنین است که میگن ارکان استحساب تمام است. فذلك لان الكلي المتحقق في ضمن فرد معلوم، به خاطر این کلی که متحقق بوده در ضمن فردی، حالا فرد فیل یا فرد پشه تو مثال خودمون، یا ضمن بول یا ضمن منی، بالاخره کلی حدث معلوم بوده و بقاؤه مشکوکن، بقاش بعدن مشکوک شده است. فلا مانع من جریان الاستصحاب فی، مگه استصحاب چی میخواد؟ یه یقین سابق یه شک لاحق، خب این دارد دیگه. پس مانعی از جریان استصحاب فیه در کلی نیست. و علیه تترتب علی الحدث کلی آثاره، بر حدث کلی آثارش بار می شود. مثل چی؟ مثل که حرمت مس خط القرآن الکریم، مانند اینه که حرام است مس خط قرآن کریم بکنیم. می دونید چرا دیگه؟ چون مس قرآن کریم حرام است بر کسی که مختص باشد، چه به حدث اصغر چه به حدث اکبر. یعنی کسی که همین که بفهمد حدث کلی در اینجا موجود است نمیتونه مس قرآن کریم بکند. درست شد؟ این هم میشه اثرش. خب پس تا اینجا ما به این نتیجه رسیدیم که استصحاب کلی چه از قسم اول باشه چه از قسم ثانی باشه، در هر دو ارکان استصحاب تمام است. اما قسم سوم انشالله بمونه برای بعد. اللهم صل على محمد وآل محمد، مقجل فرجهم وأهل إعادهم أجمعين.